سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این برنامه چهارمین دوره آموزشی رادیو معارف هست و در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم که کارشناسان محترم برنامه ما هستند و در این برنامه هم خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون هستیم. در ابتدای برنامه اگر سخنی داریم با شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی و عزیزانی که مستمر از درس‌های وصیت‌نامه حضرت امام استفاده می‌کنند، در خدمتم تا اینکه بحث رو پی بگیریم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
در برنامه گذشته آغاز وصیت‌نامه رو مورد بررسی قرار دادیم که با حدیث ثقلین آغاز شده بود و خود حضرت امام هم نکاتی رو در مورد این حدیث شریف بیان کردند و بعد به اسم مستثر اشاره شد که عبارت اخرایی از همون اسم اعظم هست و عوالم چهارگانه که حضرت امام در توضیح همون حدیث ثقلین اشاره کردند که در واقع بیانشون این بود که من از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی نمیخوام این حدیث رو مورد بررسی قرار بدم که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای که عرفان آن بر تمام دایره وجود از ملک تا ملکوت اعلی و از آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت اگر نگویم ممتنع است. پس از اون به بحث قرآن رسیدیم و اینکه قرآن و اطرت با هم بودن، ثقل اکبر و ثقل کبیر به تعبیر امام، که حالا معمولا گفته میشه ثقل اکبر و ثقل اصغر. این تعبیر زیبای امام هست که ثقل اکبر رو قرآن و ثقل کبیر رو اهل بیت رو به عنوان ثقل کبیر تعبیر کردن، نه ثقل اصغر. توضیح در این زمینه فرمودید. در مورد محجوریت قرآن و اطرت قرار شد در این برنامه توضیح بفرمایید.
رسالت قرآن از نگاه امام برای نجات انسان‌ها از شر شیطان درون و تواقیت بیرونی است و تعبیر امام اینه که اصلا قرآن تنزل پیدا کرد از اون مقام و مرتبه پروردگار تا به عالم ملک رسید برای رشد جهانیان و برای اینکه نقطه جمع مسلمانان، بلکه به تعبیر امام عائله بشری باشد. این قرآن همراه شد و باید همراه باشد با اطرت. مقدمتاً این رو باید عرض بکنم که رسول گرامی اسلام دارای سه شأن و سه منصب الهی بود. یکی این که پیامبر خدا بود، پیام آور خدا برای بندگان او. دوم این که این پیام آور خداوند متعال حاکم و امام و زمامدار جامعه مسلمانان به پیروان قرآن بوده است.
بله.
شأن سوم پیامبر شأن قضاوت و داوری و فصل خصومت در میان مسلمانان بود. عترت پاک پیامبر، اونها هم سه شأن دارن. شأن اونها به این ترتیبه: پیامبر قرآن را آورد، سنت الهی رو تبیین کرد، بیان کرد. عترت پیامبر که در واقع خزانه علم الهی هستند و میراثداران علم الهی رسول الله، مفسر و مبین کتاب و سنت هستند. و دوم این که عترت پیامبر امامان و رهبران و زمامداران جامعه اسلامی هستند. خداوند اونها رو معین کرد، پیامبر اعلان کرد، بر مسلمانان واجب بود که اونها رو به عنوان امام خودشون بپذیرند، چون که برگزیده بودند بپذیرند و اونها امامت کنند. و این دو مقام در واقع زیربنایش اون مقام ولایت معنوی است، همونی که ما میگیم حجت الله هستن، انسان کامل هستن. چون که امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام دارای ولایت معنوی بودند، به مقام و مرتبه ولی الله و حجت الله رسیده بودند، شدن مفسر و مبین کتاب و سنت و امام و زمامدار جامعه. پس قرآن برنامه زندگی است. این برنامه نیاز به مجری دارد، نیاز به کسی دارد که این برنامه ها رو پیاده بکند.
بله.
ببینید، به این روایت معروفی که یکی از روایات متعدد در این زمینه هست توجه بکنن شنوندگان عزیز. امام باقر علیه السلام می فرماد بنی الاسلام علا خمس: علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. پس می خواهیم در واقع پیوستگی قرآن و عترت و در مقابل محجوریت قرآن به واسطه محجوریت عترت رو اثبات بکنیم. چگونه از این روایت میخواییم بهش برسیم؟ چون که در بیرون که ثابته، پس از پیامبر عترت محجور واقع شد، با یگانه دختر گرامی او سیدت نساء العالمین حضرت صدیقه کبرا علیها السلام اونگونه رفتار شد، با امیر المؤمنین علیه السلام در اون 25 سال اونگونه رفتار شد، 5 سالی که مستر شدن و به بنبست رسیدن، حضرت رو در واقع قدرت را تسلیم حضرت کردن، باز اون مصائب و مشکلات رو همه میدونیم به وجود آوردن. امام مجتبی علیه السلام که چند ماهی بوده اون مصائب، حضرت سید الشهدا، دیگر هیچ امامی از ائمه معصومین به امامت ظاهری و سررشتداری و زمامداری نرسید. پس اینا محجور بودن. حالا چگونه به لحاظ استدلال و بحث علمی محجوریت اینها محجوریت قرآن رو به دنبال داره؟ میخوام عرض بکنم از این روایت که در اصول کافی نقل شده و روایات متعددی هم در این زمینه هست که به چند تاش اشاره میکنم، ما اثبات میکنیم که محجوریت عترت محجوریت قرآن رو به دنبال داره. قرآن چیه مگر؟ معارف و احکام. این که امام باقر میفرماد اسلام پایه‌هاش و در واقع بنیانهاش نماز هست به معنای ذکر خدا، زکات هست یعنی واجبات مالی، صوم هست، روزه هست، باز یک عبادت برجسته، حج هست، یک عبادت معنوی سیاسی و اجتماعی، و ولایت. امام میفرماد در میان این 5 تا ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، به هیچ چیزی دعوت نشدید، خوانده نشدید و در میان شما بر اون تأکید نشده به اندازه‌ای که به ولایت تأکید شده. در روایت دیگری که حضرت عالی و نوع شنوندگان مستحضرید، امام می‌فرماید چرا به ولایت این همه تأکید شده؟ لأنها مفتاحهن.
بله.
و دلیل علیهن، برای این که با ولایت هست که شما میتونی نماز رو اقامه بکنی، زکات رو جاری بکنی، حج واقعی رو پیاده بکنی، روزداری و روزداران رو عزیز بکنی و زیاد بکنی. پس تا ولایت نباشه، تا حکومت الهی نباشه، تا حاکم الهی نباشه، احکام الهی هم اجرا نمیشه.
در کلام امام این توضیحاتی که در این زمینه دادند، دو تا وظیفه برای قرآن و عترت به چشم میخوره، و اون این که در اونجایی که میفرمایند که طاغوتیان اومدن و قرآن رو که اهل بیت علیهم السلام از پیامبر دریافت کرده بودن و ندای انی تارکم فیکم مستقلان در گوششون بود، به بهونه های مختلف اونها رو عقب زدند و با قرآن، در حقیقت قرآن رو که برای بشریت تا ورود به حوض کوثر بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی بود برای هدایت، اون رو از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهی هم خط بطلان کشیدن که یکی از آرمان‌های این کتاب مقدس بوده. در واقع دو تا وظیفه برشمردن، یکی هدایت مردم که باید به واسطه اطرت این کار انجام می‌شد، یکی هم حکومت عدل الهی که اون هم باید به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت باید انجام می‌شد. این دوتا رو اومدن برش خط بطلان کشیدن. آیا در واقع این هم در زمره همون رسالت هست که دواز در ادامه هم باز همین دوتا رو بهش اشاره میکنه که با کنار زدن اینها هر دوی اینها از دست رفت، که اینها اومده بودن تا از شر شیاطین و طاغوت ها مردم رو رها کنن، اهل بیت، و جهان رو به قسط و عدل برسونن. این رو یعنی در دو جای این وصیت‌نامه در همون آغاز بهش اشاره میکنن. این هم در واقع در بیان همون رسالت هست.
شاید لازم بود من اول عرض میکردم که محجوریت قرآن و اطرت رو در دو فاز و در دو حوزه میخوام عرض بکنم. یکی به لحاظ استدلال و بحثهای نظری که یه دو تا روایت دیگر مونده که عرض میکنم، یکی حالا به لحاظ عینی، یعنی سیری در تاریخ زندگی مسلمانان، تاریخ سیاسی اونها همین مطلب رو به ما نشون میده.
بله.
جدای از بحث علمیش الان عرض میکنم، این فرازهایی که حضرت عالی خوندید و نکتهی که در ذهن شما هست همون نکتهی هست که کمی توضیح میدم. امام رضا علیه السلام میفرماد ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امامت پس فراتر از یک زمامداری و سررشتداری عرفی و معمولی هست.
بله.
زمام دینه، نظم دادن به امور مسلمینه، اصلاح دنیای مردمه و تأمین عزت مسلمانان. باز این روایت در اصول کافی اومده. امام صادق علیه السلام میفرماد لا یقبل الله من العباد الاعمال الصالحه التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله تعالی. یعنی اگر مردمی و انسانهایی اهل اعمال صالح ظاهری باشند اما در یک جامعه ای که امام جائر و ستمگر زمام اون امور رو در دست داشته باشه، خدا این اعمال صالح را هم قبول نمی کنه. چرا؟ چون که به اون هدف در نظر گرفته شده توسط پروردگار متعال نخواهد رسید. پس بحث امامت و پیوند اون با آموزه های کتاب به این صورت با هم درآمیخته است.
این دکتر حضرت امام هم در توضیح همین مطلب اشاره می‌فرمایند که کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومت‌های جائر و آخوندهای خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله‌ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد. اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، الله. چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، الله الله. درس هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام، الله. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
بله، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان شنونده، در خدمت اجازه الاسلام المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه، با موضوع وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. در خدمت شما هستیم جناب آقای تقوی برای ادامه بحث درباره محجوریت قرآن.
بله، عرض کردیم که محجوریت رو در دو حوزه میتونیم مورد بحث قرار بدیم. بحث از محجوریت به لحاظ دلالت روایات و یک بحث علمی گذشت، اما محجوریت و مشاهده اون در عینیت زندگی مسلمانان. ما از همون سالهای نخست پس از رحلت پیامبر عزیز اسلام، وقتی که زندگی مسلمانان رو مورد مشاهده قرار بدیم و حیات اجتماعی اونها رو ملاحظه بکنیم، میبینیم که به تدریج و البته در یک سیر تصاعدی و روزافزون از آموزه ها و تعالیم قرآن فاصله گرفتن و هرچه بر این تاریخ اضافه شد و تاریخ امتداد پیدا کرد، فاصله بیشتر شد و امام در واقع در این وصیت‌نامه از این مسئله دارن شکوه میکنن. یعنی وقتی که امامان حق زمام امور رو به دست نداشتن، امامان جائر زمامدار مسلمانان شدن. خب اونها دارای اون شرایط، صفات، ویژگی ها نبودن، علم به احکام نداشتن، عصمت نداشتن، به همین خاطر اومدن چیزهایی مثل عصمت و عدالت اینها رو گفتن در زمامدار شرط نیست. نتیجه و برایند این سیر این شد که روز به روز جوامع اسلامی شاید علارغم خواست اون طبقات اول که نمیخواستن چنین چیزی بشه، میبینیم که تعالیم اسلام در جامعه رنگ باخت. اگر ما جامعه امروز رو مورد مشاهده قرار بدیم، ده ها کشور اسلامی که داریم در عرصه های سیاست، اقتصاد، قوانین جاری در زندگی فردی و اجتماعی اونها، چقدر احکام قرآن جاریه و چه اندازه از احکام قرآن فاصله دارن. در گذشتم نگاه بکنیم که امام مشخصا پس از شهادت امیرالمؤمنین رو مورد تأکید قرار میده، که در واقع همونجوری که پیامبر فرموده بود پادشاهی در جوامع اسلامی به وجود اومد و معاویه در واقع پایه‌گذار سلطنت و ملوکیت بود، میبینیم که روز به روز مردم از قرآن و تعالیم قرآن فاصله میگیرن. یعنی این حوادث سخت و سنگینی که اتفاق میفته، مثل حادثه جانگداز عاشورا، یعنی کشتن فرزند پیامبر به بدترین شکل و بدترین نحو، و به دنبال این فجایع بزرگ دیگه تا حتی احکام عادی قرآن، نه دیگر اقتصاد جوامع اسلامی اقتصاد قرآنی و طبق احکام قرآن بود، نه فرهنگ جوامع قرآنی جوامع اسلامی فرهنگ قرآنی بود. قرآن از لهو و لعب منع میکنه. میبینیم در همون سالها در قرون اولیه لهو و لعب و آوازخوانی مغنیات در جوامع اسلامی، مسئله شرب خمر، اخلاق و فضای فرهنگی جامعه اسلامی رو تخریب کرد. اقتصاد باز به همین صورت، سیاست باز به همین صورت. یعنی انگیزه ای نبود که انسانهای صالح و انسانهای امین حاکم بر جامعه باشند. هر کسی مطیع‌تر، هر کسی برای بقای حکومت مفیدتر، همون مقربتر، حالا به هر وسیله و به هر طریقی میخواست این کار رو بکنه، در واقع از باب هدف وسیله رو توجیه میکند. به جای احکام قرآن پس میبینیم که سیاست قرآنی در جوامع اسلامی وجود نداشت و ندارد، بلکه سیاست ماکیاولی با منطق هدف وسیله رو توجیه میکنه و حفظ قدرت.
وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش
راه امام.
تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ملت ما بلکه ملت های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند و در رأس آنان آمریکا این تروریست به ذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و همپیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن اون شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند. کدام افتخار بالاتر و والاتر از این که آمریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهای جنگیش و اون همه دولتهای سرسپردهش و به دست داشتن ثروتهای بیپایان ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه‌های گروهی در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا اونچنان وامنده و رسوا شده است که نمیداند به که متوسل شود و رو به هر کس می کند جواب رد می شنود و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی جلت عظمتو که ملتها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده.
جناب آقای تقوی، در ادامه وصیت‌نامه شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشاره می‌کنند به ترفندهای اخیر شیاطین و قدرت‌های شیطانی بزرگ که به وسیله حکومت‌های منحرف اسلامی که به دروغ خودشون رو به اسلام بستند میان قرآن چاپ می‌کنند و اون رو به اطراف هم می‌فرستند و به عبارت خودشون رو به قرآن وصل میکنن بدون اینکه به اطرت و به اطرت و مفسران حقیقی قرآن وصل باشن و اونها رو قبول داشته باشن. و اشاره هم میکند که محمد رضا خان پهلوی هم قرآنی تب کرد و ادعی را اغفال کرد و حتی بعضی از علمای بیخبر از مقاصد اسلامی هم مداح او بودند و میبینیم ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروت ها رو صرف چاپ قرآن کریم میکنه و معلهای تبلیغات قرآنی رو هم راه انداخته و از اون طرف تبلیغات ضد قرآنی رو هم انجام میده به وسیله فرقه وهابیت و این فرقه سراپا بی اساس و خرافاتی ترویج میکنند اون مقاصد ضد قرآنی اونها. در واقع مقاصدشون ضد قرآنی ولی قرآن رو اومدن وسیله قرار دادن برای تبلیغات ضد قرآنی خودشون. در واقع اشاره‌ای هست به همین جدا کردن قرآن و اطرت و میبینیم که الان هم کشورهای عربی و علما و سردمداران این کشورها در این قضایای اخیر سکوت اختیار کردن. آیا این میتونه اشاره‌ای به این مطالب کنونی هم باشه یا خیر؟
دقیقاً همینه، یعنی این در واقع بگیم یک فراز تلخ و برجسته یا یکی از تلخ‌ترین فرازهای همون مسیر انحرافی محجوریت قرآن و عترته. وقتی که عترت مفسر قرآن، عترت مجری قرآن در صحنه نباشه و البته امتداد اونها که علمای پیرو عترت باشن، به همین وضعیتی که مشاهده میکنیم میرسیم. یعنی در حالی که پیامبر فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر یک انسانی،
یک نفر،
نه لزومن نه انسان، نه لزومن مسلمان،
بله،
رجلا هر کی میخواد باشه، هر دینی داشته باشه، و صدای استغاثه و کمک‌خواهی او به گوش مسلمانان برسه، از اونها استمداد بکنه به یاریش نشتابن، مسلمان نیستن. قرآن کریم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، باز اینجا مؤمنین نیست. یعنی با کمال وضوح در قرآن و سخنان نورانی پیامبر عزیز اسلام این تعالیم اومده، اما امروز میبینیم که در جوامع غیر اسلامی وجدانهای بیدار و فطرتهای دست نخورده و آلوده نشده وقتی این مظالم جنایت صهیونیست ها رو در غزه میبینن اینجوری به خروش در میان. اما متاسفانه جوامع اسلامی، گرچه نوع مسلمانان دلشون از این حوادث خونه، اما علما و امرای اونها در بیعملی، بلکه متاسفانه همراهی با دشمنان اسلام به مسلمین دارن کار میکنن. این یکی از اون صحنه‌ها و پرده‌های زشت و قبیح در واقع مسیر کجراهه جدایی قرآن و عترت از همدیگر که به محجوریت هر دوتا منجر شد. خب شما عترت را قبول ندارید، قرآن را قبول دارید، گفتید حسبنا کتاب الله. خب الان کتاب الله در میان جوامع شما عزیزه، احکامش اجرا میشه،
ظاهرش فقط عزیزه.
سنت پیامبر را قبول دارید، خب سنت پیامبر، پیامبر فرمود به کمک مظلوم بشتابید ولو غیر مسلمان، میشتابید؟ نه. پس ما میتونیم چه در تاریخ گذشته مسلمانان، چه در تاریخ امروز مسلمانان، به وضوح مشاهده بکنیم که محجوریت عترت محجوریت قرآن رو به دنبال داره. همون تعبیری که امام باقر علیه السلام فرمود، چرا به ولایت این همه تأکید شده؟ به خاطر اینکه این کلید ورود به قرآن کریم هست. عترتی که قرآن رو میفهمد، عترتی که تعهد داره برای اجرای قرآن، این در واقع همون مسیر منحصر و مسیر سعادت اسلامی است.
تشکر میکنم از شما جناب آقای تقوی. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 و نشانی سایت اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. از این طریق با ما در تماس باشین و سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Ya Allah.